اهدافی که اولیاء خدا دارن اهداف بلندی است. اونها قله ها رو نشون میدن و مردم رو به سمت قله ها دعوت میکنن و البته همه هم اهل رفتن به قله نیستن.
سرمایه تو در شباهت به حق دار و در سیر و سلوکت اینه که تو در عمرت چقدر به آدمهایی که به تو بدی کردن خوبی کردی، چقدر اهل تغافل، تجاهل، بخشش، ندیدن بودی، چقدر موفق شدی که اینها تو پاک کنی. یکی از تمرین‌هایی که انسانو به شدت شبیه خدا میکنه این استش که انسان تمرین کنه بگه من با کسی که داره به بدی میکنه من با خوبی رفتار میکنم باش.
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟
دستور عمل از خدا بگیرید. سبقت الله، خودتون رنگ الهی بدید. رنگ خدا همیشه کی هست؟ چون خدا همیشه هست. و من احسن من الله سبقت، کی از رنگ خدا بهتر؟
کیا به الله شبیه تر میشن؟ کسایی که از بقیه انسان ها سبقت بیشتر گیرن. ما اصلا برای همین اومدیم به دنیا، ما شبیه خدا بشیم، با کسی کاری نداریم. خداوند میگه که من مخصوصا کسایی سر راه شما گذاشتم که به شما بدی کنن تا شما یاد بگیری تمرین کنی خوب باشی، تو شبیه من بشی. پاداش چیه؟ شبیه خدا شدن. شبیه خدا شدن نمیارزه؟
قرآن بدترین جاهای جهنم گذاشته برای کسایی که انصاف ندارن و ظالمن.
ظالمانه ترین صفت این هستش که تو از بقیه توقع داری ولی خودت وقتی نوبت خودت میشه همون کار رو راحت به دیگران انجام میدی. چجوری وجدانت قبول میکنه؟ ذره ذره کن در این عرض و سماست، جنس خود را همچه کاه و کهرباست. یعنی بهشتی ها با بهشتی ها، جهنمی ها با جهنمی ها جمع میشن. تو اگه سنخیت با حضرت زهرا با اهل بیت داشته باشی جذب اونجا میشی. پس اگه میخوای جذب بشی باید سنخیت ایجاد بکنی که این جذب صورت بگیره. خب پس دیگه در رفتارهات با دیگران به اوضاع جامعه و که الان تو جامعه همه بد شدن ما هم بد شیم، همه دوز شدن ما هم دوز شیم، همه معصیت میکنن ما هم معصیت بکنیم، موده، همه دارن این کارو میکنن، نه. تو میخوای شبیه خدا بشی، تو میخوای ولی خدا بشی، تو میخوای خدا بهت بگه تو مثل من هستی قیامت.
تو میخوای شبیه خدا بشی، تو میخوای ولی خدا بشی، تو میخوای خدا بهت بگه تو مثل من هستی قیامت.
میخوای این نامه خدا بهت برسه که از زنده من الحی القیوم لا یموت الی الحی القیوم لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد، یعنی الله، به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. خیلی حرف این، اینا وجدان میخواد، شعور میخواد، دل میخواد. به قول قرآن لمن کان له قلب، یه قلب میخواد اینو بفهمه، یه بینایی، یه بصیرت، یه نورانیت میخواد بفهمه این حرف یعنی چی، که خدا به انسان بگه تو مثل منی. اگه کسی اینو میخواد باید تو دنیا مثل خدا رفتار بکنه. یکی از تمرین هایی که انسانو به شدت شبیه خدا میکنه این هستش که انسان تمرین کنه بگه خب کیا به من بدی کردن، کی به من بدی کرده، یا هر کی به من بدی میکنه. انسان یواش یواش تسلط به خودش داشته باشه، بگه من با کسی که داره به من بدی میکنه من با خوبی رفتار میکنم باشه. میدونم کینه داره، میدونم غیبتمو میکنه، میدونم به تهمت میزنه، میدونم بدجنسه، میدونم پشت سرم حرف میزنه، ولی من که مثل اون نمیتونم باشم. اون داره برای خودش جهنم درست میکنه، اون اصلا حواسش نیست که چه برزخ و قیامتی داره برای خودش درست میکنه. من که مثل اون نمیتونم باشم که، بذارم من خوب رفتار کنم. این تمرین، تمرین مهمی است. خوبی کردن با کسی که با من بدی کرده، نگاه کنید. یحسن الى من اساء الی، علی الاسلام میفهمد فضیلت، فضیلت یعنی برتری. انسان ها بخوام به خداوند برسن باید مسابقه بدن دیگه، سبقت بگیرن، باید مسابقه بدن و برتر بشن تا عقور پیدا بکنن به اون درجات. کیا به الله شبیه تر میشن؟ کسایی که از بقیه انسان ها سبقت بیشتری گرفته باشن. خب پس این لازمش این است اگه کسی من بدی کرد من بتونم بهش خوبی بکنم. این تمرین، تمرین خوبی است. دعوت نکرد من دعوتش کنم، من کرد من بدم، اون نداد ولی من این کارو بکنم. امام سجاد علیه السلام وقتی که سربازان یزید حمله کردن به مدینه، میبینید که دشمنترین دشمنان خودش رو میگه بیان خونه ما پناه ببرن. کسانی که کینه شدید نسبت به اهل بیت داشتن، ظلمهای زیادی به اهل بیت کرده بودن، حضرت فرمود بیاید خونه ما، با زن بچه هاتون، با احمدتون بیاید خونه ما، اینجا پناه ببرید. اینجا پیامبر اون همه ظلم از ابو سفیان و اطرافیانش دید، اون همه ظلم، ظلمای کمی نبود، خیلی وحشتناک بود. وقتی آمد مکه گو هر کس بره خونه ابو سفیان، ابو سفیان خودش میترسید یعنی تکلیف من چی میشه؟ حضرت یه چیز بالاتر گو هر کی بره خونه ابو سفیان در امان. الله اکبر. هر کس ابو سفیان پناه بده من قبول میکنم. ما یه موقعی با بابامو درگیر میشیم، با مادرم درگیر میشیم، چرا مادرم و پدرم این کارو که با من کردن؟ میگم که بچه بد میشه. خیلی عجیبه. احسان با خواهر برادرش، با عزیزترین کسانش وحشیانه خشن رفتار میکنه، با همسری که عمرش و جوانیش رو پاش گذاشته با خشونت رفتار میکنه، با فرزند خودش با تندی و خشونت و وحشیانه رفتار میکنه. ما اصلا برای همین اومدیم به دنیا، ما اومدیم شبیه خدا بشیم، با کسی کاری نداریم. خداوند میگه که من مخصوصا کسایی سر راه شما گذاشتم که به شما بدی کنم،
من مخصوصا کسایی سر راه شما گذاشتم که به شما بدی کنم،
تا شما یاد بگیری تمرین کنی خوب باشی،
تا شما یاد بگیری تمرین کنی خوب باشی،
تو شبیه من بشی. پاداش چیه؟ شبیه خدا شده،
شبیه خدا شده، شبیه خدا شده.
نمیارزه؟ میگه زورم میاد، مگه من حالو هم برم این کارو بکنم؟ بعضی هم میگن اه زرنگه، برای که فلانی زرنگی نکنه میگه آخه این زرنگیه، من نمیذارم اون زرنگی کنه. این دقیقا این جوک تکراریه، هر ساله رو بگیم براتون، هر دفعه میگیمش. این طرف دوپینگ کرده بود آخر رسیده بود، بعدش میگه حالا چرا آخر رسیدی دیگه، تو دیگه دوپینگ کردی چرا آخر اومدی؟ گفت می‌خواستم نفهمم دوپینگ کردم. حالا این به همین اندازه خیلی بدتر از این حماقته، میگه چون میخوام طرف فکر نکنه من حالوام، من خرم، چون نمیخوام بذارم که از من سوء استفاده بشه، پس میرم تو جهنم، پس منم بد میشم. پیامبر بهش میگفتن که این چقدر ساده است، این چقدر هو اوزنون، خیلی عجیبه، هو اوزنون گوشه، پیغمبر گوشه، پیغمبر باطن همه رو میدید، میشناخت. وقتی طرف میاد چیزی بهش میگفت، یه جوری رفتار میکرد که انگار هیچ چی نمیدونه، میدونه داره دروغ میگه، داره خیانت میکنه، داره اشتباه میگه، هیچیش نمیگه، خرابش نمیکنه، تحقیرش. اینجوری بود که مردم انس میگرفتن با اهل بیت. اگه من بخوام برم پیش یه کسی که همه درون منو میدونه و همه تن موچه منو میخواد بگیره هر بار، که نمیتونم برم با این انس بگیرم. که علم ما کان، ما هو و کائن و ما یکون، همه چیز تو دستش بود، اما یه جوری رفتار میکرد که نگاه هیچی نمیدونه، اصلا به روی طرف نمیورد. ما نه، ما فضولی هم میکنیم، کنکاش هم میکنیم، دوربین هم میذاریم، صدا هم ضبط میکنیم، نمیدونم تو حریمای شخصی میریم، تجاوز میکنیم به حریمای دیگه، پرسجو میکنیم در مورد بقیه، اوه خیلی چیزای دیگه. این خیلی وحشیانه است، خیلی خشنه. بعدم تازه اینا رو در میاریم، میریم جای دیگه هم میگیم، همه رو میریم میگیم برای این و اون. خیلی ما با خدا تفاوت داریم. این تفاوت تو برزخ و تو قیامت معلوم میشه یه دفعه.
این تفاوت تو برزخ و تو قیامت معلوم میشه یه دفعه.
از زهرا فرمود میخوام شما رو نجات بدم، اما شما 300 هزار سال از من دورید. تا بیام دستم به شما برسه 300 هزار سال سوختی،
300 هزار سال سوختی،
یعنی فاصله شخصیتی. ما باید قرابت شخصیتی پیدا بکنیم با معصومین، قرابت شخصیتی با الله پیدا بکنیم. ما آمدیم برای این کار، اصلا متولد شدیم برای این کار. لذا پیامبر رو دست شمشیرش می نویسه سل من قطعک. شمشیر مظهر خشونته، ولی برای پیامبر مظهر رحمت. رو دست شمشیرش نوشته هر کس که قهر کرد تو برو آشتی کن، قطع کرد تو برو وصل کن. احسن الی من اسا الیک، یکی از چیزایی که دست شمشیر پیغمبر نوشته بود، اینجا امیرالمومنین علیه السلام از ما میخواد به عنوان یه فضیلت، به کسی که به تو بدی کرده تو بهش خوبی کن. این تمرین باید باشه و سرمایه تو در شباهت به حق دار و در سیر و سلوکت اینه که تو در عمرت چقدر به آدمهایی که به تو بدی کردن خوبی کردی، چقدر اهل تغافل، تجاهل، بخشش ندیدن بودی،
چقدر اهل تغافل، تجاهل، بخشش ندیدن بودی،
چقدر موفق شدی که اینها تو پاک کنی،
چقدر موفق شدی که اینها تو پاک کنی.
یک کسی که میخواد ولی خدا بشه، دوست خدا بشه، شبیه خدا بشه، دوست اهل بیت بشه و شبیه به اونها بشه، این سرمایه‌شه. چقدر تو در زندگیت اون کسایی که بدی کردن رو بهشون خوبی کردی، چقدر بخشش داشتی، چقدر کینه ها رو تونستی پاک بکنی. روایت بعدی رو دقت کنید، اجور و سیره، علی علیه السلام باز فرمایش داره چقدر ما خوشبختیم که امام و پدری به این عظمت داریم. همه علم تو دست این هاست، همه علم تو دست این هاست. یکی از رؤسای یکی از دانشگاه های آمریکا بهش یه نهج البلاغه هدیه داده بودن، نهج البلاغه رو باز کرد یه دونه حدیثش رو خوند، جا در جا شیعش،
جا در جا شیعش،
هیچ که نمیتونه، هیچ انسانی نمیتونه به این عظمت حرف بزنه. حرفی که ما داریم میشنویم غیر معصوم نمیتونه اینگونه حرف بزنه. همین دلیل حقانیتشونه، هیچ چیز دیگه برای شیعه شدن نیاز نیست. همین خود این کلمات، هر کس بزرگانی داره، هر مکتبی بزرگانی داره، بیارن ببینن بزرگانشون میتونه اینجوری حرف بزنه یا نه. هر کس بیارن ببینن چی دارن از بزرگانشون، بیارم وسط بذارم ببینن که کسی میتونه اینجوری به این عظمت حرف بزنه. اجور و سیره ان تنتصف من الناس ولا تو عاملهم به. میفهمد که ظالمانه ترین اجور، جائرانه ترین، ظالمانه ترین سیره زندگی این است که تو انتظار داشته باشی دیگران در حق تو انصاف و رعایت کنه و تو خودت رعایت نکنی به اونها. این خیلی مهمه. بگیر میکنه عجب آدم مزخرفیه ها، عجب آدم شکمویه ها، نشست سر سفره نصف تعدیگا رو این برداشت خورد، فقط گوشتار همه این به خودش هم همون جوریه. اگه اون رفتارش بده تو هم باید رفتارت خوب باشه. ما یه کار بد و از طرف خودمون خوب میدونیم، از طرف دیگران بد میدونیم. میگه ظالمانه ترین روش اینه که یه کاری برای دیگران بد بدونی برای خودت بد ندونی. دیگران اگر تو رانندگی اخلاق و عدالت رو رعایت نکردن، شما هزار تا فحش هم بهشون میدی، هزار تا نسبت هم بهشون میدی، بعد خودت تو رانندگی این چیزا رو رعایت نمیکنی. و این صحنه ها برای ما خیلی پیش میاد. یعنی محال است تو وقتی داری از یه نفر انتقاد میکنی، خدا اون صحنه رو برای خودت پیش نیاره. میاره سرت، حتما حتما سرت میاره، حتما تو رو توی موقعیتی شبیه به اون موقعیت قرار میده تا با وجدان خودت، اگه وجدانی باشه، خودتو ببینی تو آینه وجدانت. میفهمد که ظالمانه ترین روش این است شما به بقیه بگیم انصاف رعایت کن، ولی انصاف رعایت نکنی. توی این فیلم ها دیدید دزدا میرن اموال مردم رو میدزدن، بعد که میخوان تقسیم کنن میگن عادلانه ها، اگه یکیشون اضافه برداره میکشنش، میگن انصاف رعایت نکرد. انصاف یه امر فطری است. یه بچه کوچیک یه ساله اینو میفهمه، یه بچه یه ساله یه چیز دست شما بده، یه بچه دو ساله یه چیز دست شما امانت بده بیاد یه شکلاتی بینه خوردی، شما ممکنه اعتراض نکنه، ولی با نگاهش با اعتراضش بهت میگه که تو واقعا رعایت نکردی. این میفهمه چون باطن خودش میگه، میگه من به تو اعتماد کردم، اینو به تو سپردم.
انصاف امر فطری است.
همه اینو میفهمن. ببینید چیز خیلی نزدیک به زندگی ماستا. یعنی فکر نکنیم اینا برای آدمای غیر از یه کسای دیگه ای هست، نه، همینجور زندگی خود ما هست. اگر پرده بره کنار ببینید معلوم میشه که چقدر ما از مردم توقع داشتیم که در مورد ما به انصاف رفتار کنند، ولی ما با دیگران اینجوری نبودیم. وقتی خودمون کارمند بودیم هزار تا گیر به مدیرامون دادیم، اعتراض کردیم، انتقاد کردیم، مدیرا دزدن، دیدم چنینن، پارتی بازی میکنن، ظالمن، اینجوری انتقاد خیلی کار راحتی هم هستش. بعد وقتی خودمون رفتیم جای اونا نشستیم، دیدیم که ما هم که مثل اونایم که هیچ فرق نکرد، که ما هم که رفتیم نشستیم اونجا اختیار اومد دستمون، دیدیم که ما هم که داریم مثل بقیه رفتار میکنیم. قرآن بدترین جاهای جهنم گذاشته برای کسایی که انصاف ندارن و ظالمن.
قرآن بدترین جاهای جهنم گذاشته برای کسایی که انصاف ندارن و ظالمن.
بدترین جاهای جهنم مال ایناست. بدترین عذابها، گرسنگیهای طولانی، تشنگیهای طولانی، عذابها و شکنجه ها مال آدم است که ظلم میکنه. ظالمانه ترین صفت این استش که تو از بقیه توقع داری، ولی خودت وقتی نوبت خودت میشه همون کارو راحت به دیگران انجام میدی. چه جوری وجدانت قبول میکنه؟ چه جوری روحت میپذیره این کارو انجام بدی؟ خودش فروشنده است، گرون میفروشه. وقتی میخواد به جنس بخره فحش میده، میگه اینا گرون میفروشن. اون تو هم که داری گرون میفروشی. خودش جنس تقلبی داره، جنس قاچاق داره، تاریخ چیزاشو عوض میکنه مثل بقیه. چند وقت پیش من از شمال داشتم میومدیم با دوستان، رفتم یه فروشگاه بخریم چند تا جنس بخوام، چند تا جنس خوشم اومد، جنس مصرفی هم بود، لازمم داشتم. به فروشنده گفتم اینا رو من میخوام. گفت هیچ کدوم به درد شما نمیخوره، همشون تاریخ مصرف گذشته است. خیلی ها فروشنده یا اینا تمش تاریخ مصرف گذشته است، اینا رو ما نمیفروشیم. تاریخ هم نداشت، اینا جنسی نبود که باید تاریخ مصرف داشته باشه. خب نه، این دیگه به درد شما نمیخوره، نداریم ما. و جالب‌تر این که وقتی جنسی رو بخریم، یه مغازه‌ای داشت، خودش به ما نداد، گفتش که این مناسب شما نیست، دو تا مغازه اونورتر داره، برو از اونجا بگیر. بارک‌الله یاد خدا حجت‌های خودش رو همه جا تو بازار میذاره، تو تمام اقشار خدا حجت‌های خودش رو میذاره که فردا کسی عذر نداشته باشه. روز قیامت نگه من نمیدونستم، نمیتونستم، جو بد بود. هر جوی بگی تو جوی بدتر از جو شما، خدا کسایی رو میذاره که درست رفتار بکنه. خدا دختر پسرهای با عفت، با حیا میذاره توی اروپا، تو دل آمریکا، که تمام شرایط قوانین دینی رو رعایت میکنن، که فردا نگو من تو ایران اسلامی توی محله هایی که اسم شهدا رو هر کدوم از تابلوهاشون خورده بود نمیتونستم این چیزا رو رعایت بکنم، محیط اجازه نمیداد.
هر جوی بگی تو جوی بدتر از جوی شما، خدا کسایی رو میذاره که درست رفت.